أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. در باب ارتباط مسائل وجود و ماهیت، ایشون به کیفیت انتزاع مفهوم وجود و کیفیت انتزاع مفهوم ماهیت اشاره میکنن تا در درس بعدی بحث کلی طبیعی رو به شکل مفصلتر پیش بکشن. میگن تو کتابهای قدمای ما از این که وجود بدیهی هست، نیاز به تعریف نداره، بحث کردن. اما اینی که نحوه انتزاع و به دست آوردن مفهوم وجود چگونه است، این رو به بداهتش حواله کرده بودن و از نحوه به دست آوردن مفهوم وجود بحث چندانی در کتابهای قدما نیست. میگن تا جایی که ما میدونیم، اولین کسی که از این بحث مفصلا بحث میکنه و جداگانه این رو بحث میکنه علامه طباطبایی هستن، در دو تا کتاب نهایه و خدمت شما عرض بکنم که اصول فلسفه روش رئالیسم، که واقعا کتاب دقیق و مشکلی هم هست. اصول فلسفه اون مقاله اول دومش اینا خیلی نه، ولی میرسه یه جای ادراکات اعتباری و اینها، یکی از ابتکارات خیلی مهم علامه همون بحث ادراکات اعتباریه که بعداً در علم اصول هم بسیار میتواند تأثیر داشته باشه، در علم الاجتماع و مسائل اجتماعی هم خیلی موثره. تو اونجا ایشون راهی که پیشنهاد میکنه برای نحوه انتزاع مفهوم وجود از راه وجود رابط است. توضیح: ذهن میتواند یک مفهومی که رابط است را مستقل لحاظ بکند، مثل اینکه معنای من ابتداییتی است که ربط بین دو یا چند چیزه، ولی ذهن میتواند همان رابط را مستقل لحاظ بکند، بگه معنای من ابتداییت است. خب اینجا یک چیزی که رابط بود بین طرفین قضیه یا بین چند طرف قضیه رو، همون رو اومد مستقل لحاظ کرد و تونست این رو موضوع یا محمول قضیه قرار بده. ایشون هم میگن از همین طریق، چنان که ما از رو فی رو میتونیم مفهومشون مفهوم حرفیه اونها رو اسمی لحاظ بکنیم، در قضایای حلیه مرکبه، بلخص حلیات مرکبه، ما موضوعی داریم و محمولی داریم و نسبتی، میگیم زید عالم است، زید عالم است. این است رو حالا در فارسی یا در عربی که همون هیئت جمله اسمیه یا فعلیه هست رو، میگه ذهن میتواند این رو که بهش میگن وجود رابط، بهش میگن چی؟ وجود رابط، این رو بیاید و مستقل لحاظ بکند با یه بند و بیلی. تو منطق اگه یادتون باشه، گاهی اوقات ما میتوانستیم جمله را تأویل به مفرد ببریم. کجا؟ اونجایی که میگفتیم که قضیه شرطیه رو میتونستیم تبدیلش بکنیم به قضیه حملیه. اگر خورشید بدمد آنگاه روز شده است، میتونستیم بگیم دمیدن خورشید مستلزم روز شدن است. خب اینجا که ما میتونستیم جمله اگر خورشید بدمد، خورشید بدمد رو میگفتیم دمیدن خورشید. حالا جایی که میگیم زید عالم است، این را میتوانیم اون استش رو، وجود حرفی رو، وجود ربطی رو، بیان علامه سا، این رو بیایم و تأویل ببریم، تبدیلش بکنیم، لحاظ مستقل داشته باشیم. زید عالم است رو تبدیلش بکنیم به وجود یا ثبوت علم برای زید. این دیگه مفهوم حالا مرکب هست، ولی دیگه جمله نیست، طرف نسبت میتونه قرار بگیره. و موضوع ما چیه؟ وجود تحقق علم برای زید. موضوع ما چیه؟ تحقق وجود. الان اون وجود ربطی است را تبدیل کرد به ثبوت، که ثبوت معنای اسمیه یا حرفی؟ معنای اسمی. اون است را تبدیل کرد به وجود و موجودیت علم برای زید. حالا اینی که اومده مستقل لحاظش کرده، اضافه داره وجود علم برای زید، میگه میتواند اون قیدش رو چیکار بکنه؟ حس بکنه، بگه وجود. پس علامه راه به دست آوردن مفهوم وجود رو چی میدونه؟ از وجود رابط شروع میکند، میاد و میرسند به بحث وجود مستقل و معنای اسمی وجود. آیم اصلاح میگن که این بد نیست، خوبه، اما ما راه های خیلی واضح تری داریم. بلخص که بحثی مطرح میشد که حالا ایشون ظاهرن نمیخواد خیلی نقد صریح بکنن نسبت بیان استادشون، چون خودشون میگن آقا نسبت بین وجود اسمی و وجود حرفی رابطهشون رابطه لفظ مشترکه، اگه به این میگی وجود به اونم میگی وجود، این در واقع چی هستش؟ لفظ مشترک. پس چیکار بکنیم؟ ایشون میگن که ما راه ساده تری داریم. انسان چیزی داره به نام علم حضوری و ذهن خاصیتی دارد که از علوم حضوری خودش میتواند عکس برداری بکنه و مفهوم سازی بکنه. یعنی وقتی که آقای آینه چی اون خودکار رو لای انگشتش فشار میده دردش میگیره، اون دردی که احساس میکنه خود حقیقت درد علم حضوریه، اما ذهن مثل یک دستگاه خودکار عکس برداری مفهوم درد رو هم میسازد. میره دکتر میگه آقای دکتر دندونم درد میکنه، در واقع داره اون تصویری که هست رو، اون مفهومی که هست رو به عنوان موضوع یا محمول قرار میده، بیان میکنه برای کی؟ جناب پزشک. پس ذهن از یافتهای حضوریش کار میکنه، خود به خود عکس برداری میکنه. ایشون میان در روی حالات انسان دست میگذارن، میگن ما انسانها حالتهایی داریم که گاهی اوقات هست و گاهی اوقات سلام علیکم نیست. یعنی الان غذا خوردید یا نخوردید؟ یا بعدا گرفتید که بخورید؟ کار کردید خوردید؟ میگه اون موقعی که غذا هم که ماکارانی بود امروز و اونم ماکارانی، تا میری مدرسه بگیر و بیا و سرد میشه و روغنش میماسه و همچین میلم نداشتیم و نخوردیم، یا خیلی نخوردیم ماکارانی ظهر رو، دیگه دم غروب که میشه گرسنگی رو انسان با همه وجودش احساس میکنن. این جا مفهوم گرسنگی یا به عبارتی تحقق گرسنگی رو میتواند بیاورد. یعنی چی؟ انسان مییابد که گرسنه هست. غذا مدرسه چی بودم شب شام؟ کشک بادم جون که من دوست ندارم. بعد حالا بعضی هم خیلی دوست دارن، کشک بادم جون بود و گرفت و قشنگ دلوپی هم خورد. وقتی که خورد دیگه تا مخرج قاف غذا رو خورد، مییابد که دیگه اون حالت قبلیه رو ندارن. پس ببینید، فعلا وارد علم حضوری نشدیم، ما علم حضوری دارد به گرسنگی، علم گرسنگی دارد دیگه، علم حضوری دارد به نبود گرسنگی، وجود گرسنگی. میگه حالا ذهن میتواند اینجا عکس برداری بکند، بودن گرسنگی و نبودن گرسنگی، وجود گرسنگی و عدم گرسنگی. اینجا هم مفهوم وجود و عدم رو اومده ساخته اضافه کرده، میگه ذهن میتواند تجرید بکنه، این وجود گرسنگی رو اون اضافه شو حذف میکنه، میشه وجود عدم گرسنگی و نبودن گرسنگی رو میتونه اون حذفش بکنه، بشه مفهوم چی؟ عدم. یعنی این دوتا مفهوم رو با مقایسه دوتا حالت درون خودش که گاهی اوقات حالتی، حالا گرسنگی هم از باب مثال ها، اراده عدم اراده، من اراده دارم برای حرکت دست، دیگه اراده ندارم، تشنگی بودنش نبودنش، شادی بودنش نبودنش، جانم خب حالا اون حالت سیری رو میابیم یا نمیابیم؟ در واقع همینه، گرسنگی عدم است. یعنی من میبینم که یک حالتی رو دارم، مثلا نگفتم یه حالت جدیدی میابم، و میابم که اون حالته رو دیگه از بودن حالته و نبودن حالته، حالتش رو میذارم کنار، مفهوم بودن و نبودن، بودن و نبودن همون وجود و عدم است. میگه از همین جاست که مفاهیم فلسفی همیشه مفاهیم دوتاییه، وجود عدم، علت معلول، بالا پایین، ابوت بنوت، دیگه مفاهیم فلسفی بگیم، امکان وجوب، مفاهیمی هستن که چون با مقایسه داره حاصل میشود، حالا اگه یادتون باشه اضافه هم متشابه الاطراف داری با مختلف الاطراف، کنار کنار، اینجا هم یه نسبت و رابطه است دیگه، جناب آقای آینه‌چی وای پروازی کنار همان مفهوم کنار و مفهوم این کنار اون و اون کنار این، اینها مفاهیمی هم که حاصل شدنشون با هم دیگه رخ میده. میگه پس آره دیگه
تصورش نمیشه
چون تصور میکنیم دیگه. اگه وقتی شما زید در فارسی میگیم زید عالم است، خب نکته یه لحظه، زید عالم، اولا تو لفظ نمونید، زیدون عالمون با زید عالم فرق دارن یا فرق ندارن؟ فرقشون چیه؟ خب ارتباطه چی؟ ارتباطه همونه دیگه. اصلا هیئت جمله اسمی یعنی همون ارتباطی که بین موضوع و محموله، و اون ارتباطه خودش یک معنای مستقلی نداره، خودش اصلا تمام حقیقتش چیه؟ ارتباط بین زید و قائمه، زیدون قائمون. فرقش با زید قائم اینه که زید قائم دوتا معنای مستقل هست، ربط ندارن. زیدون قائمون تصورش هم یعنی همینه ها، تصور ربطی در حال ربطی تصور کردن یعنی همین. زیدون قائمون یعنی زید و قائمی داریم که حالا با هم ربط پیدا کردن، ربط اصلا یعنی همین. حالا جمله شرطیه مفصل تر شده. ببینید ما وقتی که میگیم موضوع محمول نسبت، این در ساده ترین صورت شکلشه که موضوع و محمول داریم و یک نسبت. اما گاهی اوقات جملات ما جمله های چی هستش؟ پیچیده تری هست و روابط و معانی حرفی که داره بیشتره. یه وقت میگه زید عالم است، یه رفت داره، میگه زید عالم است امروز، یه نسبت داریم بین زید و عالم بودن، بین زید و امروز هم یک نسبت و رابطه ای وجود داره. زید عالم است در علم مثلا منطق، خب پس اینجا زید است با عالم رو در نظر داریم، بعد نسبت زید عالم رو با امروز هم در نظر داریم، زید عالم رو در علم خاصی هم نسبتش رو باهاش چیه در نظر داریم. حالا ساده ترین صورت جمله شرطیه تشکیل شده است از مقدم و تالی، که مقدم و تالیشون خودشون جمله چی باشن؟ حملیه باشن. خود اون جمله حملیه بین موضوع و محمولش نسبتی هست، در تالی هم بین موضوع و محمولش نسبتی هست، یک نسبت استلزام در جمله خدمت شما عرض کنم شرطیه متصله، یک نسبت عناد در جمله شرطیه منفصله، یک نسبت عناد یا نسبت اتصالی هم بین مقدم و تالی چی هستش؟ وجود داره. پس در ساده ترین صورتش میگیم اگر خورشید بدمد آنگاه روز شده است، یه دونه رابطه داریم بین خورشید و دمیدن، یه رابطه‌ای داریم بین این امروز و تحققش، یک نسبتی داریم بین دمیدن خورشید و روز شدن. پس حداقل سه تا رابطه اینجا وجود داره.
وجود ربطی بین دو تا وجود اسمی میاد، درسته؟ بین دو تا وجود اسمی رو ربط
میده. بله. خب ببینید ربطی رو وقتی که من ربطی تصورش میکنم یا مستقل تصورش میکنم، ربطی اگر ربطی باشه اصلا دیگه معنای ابتدایت رو نمیتونی بیان بکنی، سر تو من البسره.
ما بصره تصور کردیم که ربطی رو تصور کردیم دیگه، یعنی بصره.
بنابراین معنای ربطی حتما معنای مستقل نیاز داره، بنابراین ما می توانیم معنای مستقل داشته باشیم بدون معنای حرفی، زید عالم. اما اگر معنای ربطی داریم، ربط بین چیه؟ حداقل دو تا معنای مستقل. پس زیدون عالمون ربطیست بین دو تا مستقل، بنابراین حتما باید دو تا معنای مستقل حتما داشته باشیم. بله. حالا ذهن این قدرت رو دارد که خود همون معنای ربطی، به بیان ادبیاتی معنای حرفی را مستقل لحاظش بکنه، ولی با این معنای داره به چی اشاره میکنه؟ به همون معنای ربطیه. مغنی وقتی که شما مثلا دارید میگید معانی با استعانت، ابتداییت، سببیت، اینا یعنی چی؟ کلمه سببیت معنای مستقل یا رابطه؟ مستقله، طرف موضوع و محمول قرار گرفته. اما ابتداییت معنای مستقلی است که حاکی از چیه؟ سرتم من البصره، شما نمیتونید بگی سرتو الابتداء البصره، معنا نمیده. نمیتونی بگی سرتو الابتدائیه البصره. سرتو من البصره، این من ارتباط است بین سیر من و کجا؟ بصره. تازه زمانش هم داره مشخص میکنه، نسبت به زمانش هم داره میده. دیدونه بله چون وجوده، لزومی نداره که من وجود داشته باشه که. خب میش ببین، مهم اینه که شما وقتی که به لحظه زبان فارسی بین زید عالم با است و هست یکیه، ایشون از چه رایی میخوام برن جلو که بین است و هست یک رابطه فرق هست، ولی یک نسبت خیلی واضح‌ترشون هست با زید و هست. چون ممکنه زید تصورش بکنم اما نباشه، رستم معلوم نیست که باشه، ولی وقتی که میگم است، بین استی و هستی نسبت خیلی قریبتری هستش تا بین رستم و مفهوم وجود. چون هستی در واقع همون مفهوم اسمی وجوده دیگه، عربی میگیم وجود، در فارسی میگیم هستی. بخون جناب آقای بفهمید. بودن معنای مستریه، مگر معنا اسم مستریش مهم باشه. و معنای مستری مهم اینه که در معنای مستری یک نسبتی بین فاعل یا مفعول، یعنی معنای مستری هم درش یک نسبتی پنهان شده. چون میگیم بودنه، مثل ضرب زدنه.
این معنی حرفی نیست؟
معنی حرفیه، ولی مسئله اینه که میتوانیم این تیکش رو چیکار بکنیم؟ در واقع در واقع دقت کنید، در واقع مصدر چیه؟ در واقع معنای مصدری، حالا چه مصدر معلوم چه مجهول، نسبتی است بین، خدمت شما عرض کنم، اصل حدث با فاعل یا مفعول حدث. مثل ضرب، یعنی دلالت میکند بر اصل حدث ضرب و نسبتش با چی؟ با فاعل یا مفعول، که حالا مصدر معلوم باشه یا مجهول باشه. اما ضرب گاهی اوقات به معنای اسم مصدری هم به کار میده. معنای اسم مصدری دیگه نسبت به فاعل و مفعول چیه نداره، فقط دلالت بر اصل چی داره؟ حدث داره. واسه همین ضرب به معنای مصدری یعنی زدنه، ولی خود حدثه چیه توش هستا؟ خود معنای حدث اسمیه یا فعل، اسمیه یا حرفیه؟ اسمیه. حالا ضرب واضحه، اما مسئله اینه که بودنه مصدر بودن و هستی را دارد، به علاوه یک نسبتی، نسبتش رو به اون شیء خاص حس میکنیم، خود معنای اصلی حدثی بودن رو چکار میکنیم؟ به کار میبریم، که معمولا معنای اسم مصدریش میشود چی؟ هستی. بودن میشود مصدرش، چون در عربی گاهی اوقات مصدر و اسم مصدر یه جورن، ضرب هم مصدر هم اسم مصدر. اما در فارسی گاهی اوقات بین مصدر و اسم مصدر چی هستش؟ فرقه. زدن اسم مصدرش چیه؟ کتک. اسم مصدرش چیه؟ کتک. بودن مصدر، اسم مصدرش و یا به عبارتی حاصل مصدرش چیه؟ هستی. این صورت بخون آقای نیکویی صفحه 311 کیفیت آشنایی ذهن و مفهوم وجود.
کیفیت آشنایی ذهن و مفهوم وجود، چنان که اشاره کردیم از فلاسفه پیشین بیانی درباره کیفیت انتظار این مفهوم به دست ما نرسید و در میان فلاسفه اسلامی نخستین بار مرحوم استاد رضوان‌الله علیه به این مطلب پرداختند. ایشان در اصول فلسفه و همچنین در نهایت الحکمه بیانی دارند که حاصلش این است: انسان ابتداعاً وجود رابط در قضایا را که در واقع فعل نفس است حضوراً می‌یابد و ذهن از آن مفهومی حرفی می‌گیرد که در زبان فارسی با کلمه است از آن حکایت می‌شود. سپس آن را به صورت استقلالی می‌نگرد و مفهوم اسمی وجود را با قید اضافه انتزاع می‌کند و بعد قید آن را حذف کرده به صورت مطلق درک می‌کند. مثلاً در جمله علی دانشمند است، نخست معنای اصل را از حکم نفس به سرود دانش برای علی میگیرد که معنای حرفی و تصور آن جز در ضمن جمله میسر نیست. سپس آن را به صورت مستقل لحاظ میکند.
چنان که معنای حرفی از را مستقلن لحاظ کرده آن را به ابتدا تفسیر می نماید و می گوید کلمه از دلالت بر ابتدا می کند و بدین ترتیب معنای سقوط دانش برای علی را که یک مفهوم اضافی و متضمن معنای نسبت است به دست می آورد. آنگاه حیثیت اضافه و نسبت آن را حذف کرده به معنای مستقل و مطلق وجود نائل می شود.
اینجا سقوط به معنای همون چی هستش؟ وجوده. اینجا در واقع سقوط و وجود و تا معنا ندارن. بخون آینه چی؟ ولی
شاید بتوان بیان ساده تری برای آشنایی ذهن با مفهوم وجود و سایر مفاهیم فلسفی ارائه داد که نمونه آن را در اینجا ذکر می‌کنیم و در موارد دیگر هم به آن اشاره خواهیم کرد.
مثلا در باب علت و معلول ایشون مفهوم علت و معلول رو هم میخوان برگردونن به چی؟ به علم حضوری، که من مییابم، چون مسئله علیت یعنی وابستگی، میگه من به علم حضوری مییابم که اراده من به من وابسته است ولی من به اراده وابسته نیستم. پس از همینجا میگه حقیقت وابستگی رو به علم حضوری مییابم، این رو میگم وابستگی اراده به من ولی عدم وابستگی من به اراده، ولی من منشأ اراده هستم. اون قسمتشو حذف میکنه، علیت یعنی وابستگی. پس مفهوم علت و معلول رو همیشون برمیگردونن به همین علم حضوری. ادامه بدید.
و آن این است، هنگامی که نفس یک کیفیت نفسانی مثلا ترس را در خودش مشاهده کرد و بعد از برطرف شدن آن دو حالت خود را در حالت ترس و در حالت فقدان ترس با یک دیگر مقایسه نمود، ذهن مستعد می شود که از حالت اول مفهوم وجود ترس و از حالت دوم مفهوم عدم ترس را انتظار کند و پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت مفهوم های مطلق، مطلق وجود و عدم را به دست گیرد.
و پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت مفهوم های مطلق وجود و عدم را به دست بیاورد.
این شیوه ایست که در انتظار سایر مفاهیم فلسفی هم به کار می رود و از مقایسه دو موجود از دیدگاه خاصی دو مفهوم متقابل انتظار می شود و از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم آشکار می گردد، مانند مفهوم علت و معلول، خارجی و ذهنی، بالقوه و بالفعل، ثابت و متغیر. و در درس 15 بیان کردیم که یکی از فرق‌های مفاهیم ماهوی با مفاهیم فلسفی این است که دسته اول به طور اتوماتیک در ذهن انعکاس می‌یابد ولی دسته دوم نیاز به فعالیت درون ذهنی و مقایسه و تحلیل دارد. و در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله مقایسه دو حالت نفسانی استعداد انتظار دو مفهوم متقابل وجود و عدم رو پیدا می‌کنه.
از اینجا وارد مفاهیم ماهوی میشن. میگه آقا اگه یادتون باشه همین صفحه قبل، دو صفحه قبل گفتیم که بعضی گفتن به شکل تقشیره، یعنی حتما شرط هست که افراد متعدد رو ببینیم، این عوارض مشخصش رو بذاریم کنار تا به اصل ماهیت برسیم. ایشون میگه این بحث از باب مثال اگر باشه، چنان که بعدن همین رو تفسیر یعنی با توضیح بیشتری در صفحه بعد اینو توضیح میدن، میگن اگر از باب مثال و اینها باشه هیچ ایرادی نداره، اما اگر در همه موارد شما میخواهید بگید ذهن به این صورت عمل میکنه، اولا ما یک سری ماهیاتی داریم که منحصر در فرده و افراد متعددی ندارد. خب این ماهیات منحصره در فرد که افراد متعددی ندارد، اینها رو شما چگونه شناختی ماهیتش رو، در حالی که اینها افراد متعدد نداشت که بخوای عوارض مشخصش رو حس بکنی این بره جای اون تموم. آقا مثلا
خدا.
جانم خدا که ماهیت نداره. خب مثلا خدا ماهیت نداره، اما مثلا ما ماهیاتی داریم که منحصره در فرده. شما مثلا اولین انسانی که خدا آفرید حضرت آدم یه دونه است، این ماهیت کلی داره یا نداره؟ یا نه حتما باید وقتی ماهیت انسان کلیت پیدا میکنه که حوا هم خلق شده باشه، قابیل و هابیل و اون جریانی پیش میاد که گفته بودم هابیل قابیل و بابیل کشت یا با قابیل بابیل هابیل و کشت، و اون جو که واسهتون یادتونه گفته بودم یا نه که طرف گفتن گفته بودم واسهتون یا نه آیه و درم گفتن یه جمله بگو که یه دونه بیل داشته باشه، گفت هابیل مرد، گفت دو تا بیل داشته باشه، گفت قابیل هابیلو کشت، گفت سه تا بیل داشته باشه، گفت قابیل بابیل هابیلو کشت. گفت 4 تا بیل داشته باشه. گفت ما نفهمیدیم قابیل هابیلو کش یا هابیل قابیلو کش. گفت 5 تا بیل داشته باشه. گفت ما نفهمیدیم قابیل بابیل هابیلو کش یا هابیل قابیلو کش. گفت 6 تا بیل داشته باشه. گفت ما نفهمیدیم هابیل بابیل قابیلو کش یا قابیل بابیل هابیلو کش. گفتش که تا 6 تا رفتیم. گفت 7 تا بیل داشته باشه. گفت بیل میرم هابیل بابیل قابیلو کش یا قابیل بابیل هابیلو کش. گفتش که 8 تا بیل داشته باشه. گفت بیل میرم هابیل بابیل قابیلو کش یا قابیل بابیل هابیلو کش به ابیالفضل. بعد ادامه داره که ابیالفضل هستم از اردبیل. بعد یه حالت دیگه هم داره که من بیل میرم هابیل بابیل قابیل هابیلو کش یا هابیل بابیل قابیل هابیلو کش. دیگه این خیلی طولانی میشود اینا. تمامی این بیل ها رو ضبط هم میشه اینا میره. بله تمامی فروز مختلف رو در اینجا در نظر گرفت. میگه حالا ما ماهیات منحصر در فرد داریم. آقا اولین تلفن همراهی که ساخته شد آیا حتما باید 10 تا بسازه؟ آقا یه دونه رو ساخت. بگید من هنوز من ماهیت کلی نمیتونم انتظار بکنم، بذار یه 5 تا دیگه هم بسازم بعدا. یا اون جوری که آقایون فلاسفه میگن که حالا این از باب مثال بود زدم، اونی که مثال دقیقشونه اینها میگن ملائکه و عقول نوع منحصر در فرد. چرا؟ چون انسان ها ماهیتشون همه حیوان ناطقه، عوارض مفارقی دارن که یکیشو آقا مثلا نیکویی داره بنده ندارن و برعکس. چون عوارض مفارقمون با هم دیگه متفاوته، ماها با هم دیگه نوعمون یعنی جنس و فصلمون یکیه، تفاوت‌های ما به عوارض مفارقمونه. اما چون درباره مجردات ماده ندارن که عوارض مفارق داشته باشن، بنابراین همه چیزهایی که دارن یا ذاتیشونه یا عرض لازمشونه. پس بین جبرئیل و میکائیل چه فرقی وجود داره؟ میگن اون گرچه جنسشون یکیه ولی هر کدومشون نوعیست غیر از دیگری. به اینها میگن ماهیات منحصره در انواع منحصر در فرد. البته اگر این هفت درست باشه ها، ولی حالا قابل فرض هست. جانم نه یقینا هم نمیگن که یه ماهیت، میگفتن یه ماهیتن، اما ملا صدر میگه بنابر حرکت جوهری میتواند. انسان در واقع نوع نیست، جنسه. ما انسان ملک داریم، انسان سبع داریم، انسان شیطان داریم، انسان بهیمه داریم، حداقل این 4 تا رو میگه. اشکال اولشون در رابطه با ماهیات منحصره در فرد. اشکال دومشون دقیق تره، چون ممکنه بگه نه آقا شما اشتباه فهمیدی. میگه خب بیایم سراغ همون عوارض مشخصه. عوارض مشخصه ماهیت هستن یا نیستن؟ هست. کلی هستن یا نیستن؟ آیا خود اون عوارض مشخصه هم باید چند تا موردشو ببینی؟ اونها هم عوارض مشخصه ای دارن که عوارض مشخصش رو باید بذاری کنار تا مفهوم کلیشو به دست بیاری. اگر خود اون عوارض مشخصه هم خود اونها ماهیت هستن، پس اونها هم باید عوارض مشخصه داشته باشن، عوارض مشخصه شون هم باید عوارض مشخصه داشته باشن. و حلم مجرن فی تسلسل، پس ما هیچ وقت نمیتوانیم عوارض مشخصه رو به یک ماهیت کلی دست پیدا بکنیم، در حالی که دست پیدا کردیم. میگن بنابر سبیل تمثیل بد نیست که ما برای اینکه ببینیم ذاتیات رو که ما حس ذات شناس نداریم، برای اینکه از ذات شناس داشته باشیم، میگه خب عوارض مفارقه بذاریم کنار. عوارض مفارقه چجوری بفهمیم که بذاریم کنار؟ میگه به افراد متعدد نگاه میکنیم. این چیزی که یه نفر داره یه نفر نداره یا حتی در یک نفر تغییر میکنه، پس نشون دهنده اینه که اصل ذاتش آقای نیکویی آقای نیکوییه. اینجا آقای نیکوییه، اگه بره شمال زیر آفتاب شمال الان لب دریان بشینه چهره مثلا سیاه بشه، مثلا آفتاب سوخته بشه، بازم آقای نیکوییه. پس رنگ پوست رنگش در حقیقت و اصل ذات آقای نیکویی دخالت نداره. اینی که آقای نیکویی اینقدر که بود آقای نیکوییه، الان هم که اینقدر از آقای نیکوییه. جانم آقا به معنای مرد که به کار میرن میبود جناب. آقای نیکویی الان باشگاه تعطیل یا نه، بدنسازی برود یا نرود، در برنامه حجم در آقای رضا نیکویی با اسم کوچیکم، آقای رضا نیکویی برنامه حجم برود یا پس اینی که این دوره بازو مثلا به اندازه یک بند انگشت باشد یا اینی که دوره بازو به اندازه گردن گاو باشد، این در اصل ذات دخالت نداره. بخون آقا بازی جانم بفهمی.
خدا ماهیت نداره،
واجب الوجود معنای فلسفیه، ماهیت نداره، اصلا ماهیت نیست. خود معنای واجب معنای چی هستش؟ معقول ثانی فلسفیه، یعنی وجودی که ضرورت وجود دارد. ممکن یعنی وجودی که ضرورت وجود و عدم ندارد، ولی ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو که از حدود شی انتزاع می شود ندارد. نظر مصباح علامه بخونید آیه توازی.
کیفیت آشنایی ذهن و ماهیت، صرف نظر از قول افلاطونیان که ادراک ماهیت را به مشاهده حقایق مجرد یا یادآوری مشاهده قبلی آنها تفسیر
می‌کند. اینو در اصل گذشته توضیح دادیم.
و بعضی از اقوال دیگر مشهور بین فلاسفه این،
یه نکته بگم یادم رفت. وقتی این نظریه افلاطون رو گفتیم یه چیز رو یادم رفت بگم که اینجا خوبه بهش اشاره بکنیم. افلاطون میگه انسان هیچ علم جدیدی رو یاد، تمام این چیزایی که ما خیال می‌کنیم یاد می‌گیریم همه یادآوریه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که روح به بدن تعلق بگیره در عالم مجردات بوده، اون مسل و کلیات رو دیده، ولی اینی که از اون نشأه خواسته بیا تو این نشأه یادش رفته، ولی حالا که این رو میبینه یاد اون میفته. پس در واقع انسان هیچ علم جدیدی پیدا نمیکنه و همش یاداوریه. یاداوریه، یاداوریه، نه کشف نیست، کشف یعنی نبود دارم پیدا میکنم. میگه من دارم اما خودم یادم، خودم به قول طرف میگفت خودم داغم که یادم نیست. یه ذره یه سوکی رازمه به آدم وارد بشه که یادش بیفته که من بلد بودم.
این که بعد از علمای ما من عالم عدستو یادم، این چیه؟
اونجایی که گفت و از اخذ رب بکم من بنی آدم من ظهورهم و اشهدهم علی نفسهم الستو برب بکم قالوا بلا شهدنا. یعنی اونجا خداوند در قرآن تصریح داده که میگه یه جایی ما حضرت آدم بود و هنوز این عالم نبود، از من ظهورهم، از ظهورشون ذریه رو گرفتیم، گفتیم من خداتون نیستم، گفتم بلا. خواستید نگاه بفرمایید به این ذیل به این میگن آیه فطرت. خب اونا در همه چیز اینا فقط میگن آقا ما یادآوری داریم، اصل عهد الستو که اونجا شهادت دادیم. آقا با دینیم گفت من یادمه، ولی اینا میگن انسان هیچ علم جدیدی پیدا نمیکنه، هر چه انسان میداند یاداوریه. یعنی حتی آقا گل این مثلا گل فلانه مثلا، میگه اینم یاداوریه، تو قبلا دیده بوده اونجا. اونایی که میگن میگن نه ما فقط خدا رو شناختیم، بقیه چیزا رو اومدیم تو اینا چشمونو باز کردیم، مثلا این گل حسن یوسفه، اینجا شناختیم، علم جدید حاصل کردیم. اما افلاطون میگه ما هیچ علم جدیدی پیدا نمیکنیم. ادامه بدید.
مشهور بین فلاسفه این است که ادراک ماهیات از راه تجرید مدرکات خاص از عوارض مشخصه صورت می‌پذیرد. بر این اساس تقدم ادراک چند مورد جزئی و مشخص را لازم می‌داند. ولی اولا جای این سوال باقی می‌ماند که در مورد انواع منحصر در فرد چگونه این تجرید انجام می‌گیرد، و ثانیا در مورد خود عوارض که به قول خودشان دارای ماهیاتی هستند چه باید گفت؟ زیرا در مورد هر امر عرضی نمیتوان گفت که دارای عوارض مشخصه ای است که با تجرید و تفسیر آنها ماهیت کلی به دست میآید. از این رو بعضی از بزرگان فرمودند که این بیان فلاسفه بیانی تمثیلی و برای تقریر مطلب به ذهن نوآموزان فلسفه است.
بمونه تا همینجا، بقیهش انشاءالله فردا. صلوات خاطر فرمودید.